سلام، من ایمان نژادت هستم و این 35مین اپیزود رافکسته که در مرداد 1400 منتشر میشه. من در هر قسمت از رافکست یک داستان واقعی یا یک رویداد مهم رو برای شما روایت میکنم. ماجرای این قسمت از رافکست مربوط میشه به یکی از صدها هزار داستانی که به جنگ جهانی دوم و هولوکاست ربط پیدا میکنن. تراژدی که هیتلر با ایدئولوژی غیر انسانی که داشت در کنار کشتاری که برای قدرت طلبی و تسلط بر کشورها در میدان جنگ را انداخته بود در قالب هولوکاست علیه کولی‌ها، معلولین، همجنسگرایان، یهودی‌ها و خلاصه هر قوم و گروهی که فکر می‌کرد سد راه به کمال رسیدن نژاد آریایی به وجود آورد و باعث مرگ چندین میلیون نفر شد. احتمالاً تا الان باید اپیزود هولوکاست از رافکست رو شنیده باشید. تو این اپیزود سعی کردم به سادگی دلایل و زمینه‌های به وجود اومدن هولوکاست رو با یک تاریخچه‌ای از اتفاقاتی که باعث یهود ستیز شدن آلمان نازی شده رو بررسی کنم و به ماجراهایی که در اردوگاه‌های مرگ نازی افتاد پرداختم. پیشنهاد می‌کنم اگر دوست داشتید این اپیزود رو هم حتما بشنوید چون ربط پیدا می‌کنه به این اپیزود ما. ماجرایی که قراره براتون تعریف کنم به دختری به اسم آن فرانک مربوط میشه که وقتی جنگ به هلند یعنی جایی که اون زندگی میکرده میرسه 13 ساله بوده. چیزی که باعث شد داستان آن فرانک شنیده بشه و اون رو در دنیا مشهور کنه نوشتن روزمرگی ها و خاطراتش در قالب نامه هایی به یکی از دوستان دوران مدرسه‌اش به اسم کیتی بوده که یک شرح حالی از اتفاقاتی که براش افتاده رو بین سالهای 1942 تا 1944 نوشته و این خاطرات بعد از جنگ در قالب یک کتاب چاپ میشه. آن فرانک اول هیچ قصدی برای انتشار خاطراتش نداشت، ولی زمانی که یکی از اعضای حکومت در تبعید هلند سال 1944 زمانی که کشورشون در اشغال نازی‌ها بوده اعلام میکنه که بعد از جنگ میخواد گزارش‌هایی که از مردم هلند در ارتباط با اشغال کشور توسط نازی‌ها به دستش میرسه رو منتشر کنه، اونم تصمیم میگیره که دستی به نوشته‌هاش بکشه و اونا رو یه بازنگری دوباره بکنه تا بتونه به عنوان کتاب چاپ کنه. خاطرات آن اولین بار سال 1947 در هلند منتشر میشه. بعد از اون 5 سال بعد نسخه انگلیسی اون در آمریکا و بریتانیا با اسم خاطرات یک دختر منتشر شد. کلی فیلم و سریال هم از روی این داستان ساخته میشه و نسخه چهارم و نهایی این کتاب هم سال 1980 منتشر میشه و به بیش از 60 زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه میشه و در فهرست برترین کتاب‌های قرن 20 قرار میگیره. در نهایت سال 2016 بعد از 70 سال از انتشار اولین نسخه این کتاب به صورت آنلاین و همگانی منتشر شد. داستان آن فرانک نماینگر آزار و اذیت و زجریه که آلمان نازی به گروه‌های مختلف مردم تحمیل کرد و کتابش که به اسم خاطرات یک دختر در ایران هم منتشر شده و شامل خاطرات و گزارش‌های جانبی از اتفاقاتیه که آنه باهاشون روبرو شده منبع اصلی ما برای ساخت این اپیزود بوده. خب با این توضیحات و آشنایی که با کتاب خاطرات یک دختر پیدا کردید میریم سراغ داستان زندگی آن فرانک و ببینیم چی در این خاطرات و دست‌نوشته‌هاش بوده که اینقدر برای دنیا خوندنی شده. اپیزود 35م آن مخفیگاه. آن فرانک یا همون آنه ما تو داستان به اسم آنه صداش میزنیم. آنه در یک خانواده یهودی کم جمعیت تو آلمان به دنیا اومد و بزرگ شد. وقتی که 4 سالش بود خانواده اونها یعنی پدر، مادر و خواهرش به خاطر محدودیت هایی که کم کم داشت از سمت نازی ها علیه یهودی اعمال میشد مهاجرت میکنن هلند. پدرش آدم نسبتا موفقی بود. توی هلند هم مدیر عامل یه شرکت مربی‌سازی معروف بودش. چند سالی که از زندگیشون توی آمستردام و هلند گذشت و خانواده بدون مشکل زندگی عادیشون رو میکردن، اوضاع توی این کشور هم یواش یواش وخیم شد. 7 سال بعد از مهاجرتشون نازی‌ها سال 1940 هلند رو تصرف کردند و دوره مصیبت و سختی و فشار و محدودیت روی یهودیای هلند شروع شد. از اجبار برای بستن بازوبند با ستاره داوود بگیر تا محدودیت رانندگی، محدودیت تردد، محدودیت زمان خرید کردن، ممنوعیت ورود به سینما، استخر و مکانهای تفریحی، ممنوعیت ورود به خانه مسیحیان و کلی محدودیت دیگه. سختگیری‌ها به حدی رسیده بود که به قول یکی از دوستان آنه، اونا جرأت هیچ کاری رو نداشتن، چون هر کاری میتونست غیر مجاز باشه، پس ترجیح میدادن کلن هیچ کاری نکنن. آنه خودش شخصیتاً دختر سرزنده و دوست داشتنی بود. از اون دخترایی بود که تو مدرسه پسرا می‌خواستن با هر بهونه‌ای سر صحبت و باش باز کنن. همش دنبال یه فرصتی بودن که رابطه‌شون رو باهاش نزدیک‌تر کنن. با دوچرخه میومدن دنبالش که پیاده تا خونه نره. تو را تنها می‌دیدنش سری به هوای پیاده‌روی باهاش هم مسیر می‌شدن. آنه خودش با اینکه سعی می‌کرد خودشو نگیره، از پسرا فاصله نگیره، ولی حواسش هم حسابی جمع بود که کسی نخواد زیاد خودشو بهش نزدیک کنه. توی اون دوره و اون جامعه‌ای که آنه توش زندگی می‌کرد، خیلی عجیب نبود که یه پسر 16-17 ساله بخواد از یه دختر 13 ساله مثلا تقاضای ازدواج کنه یا به خانواده‌اش معرفیش کنه. اینجور وقتا تا بحث به این چیزا می‌کشید، آنه یه جوری می‌پیچوند و نمی‌ذاشت بحث جدی‌تر بشه. زندگی بدون دغدغه و راحت آنه سال 1942 وقتی که اون 13 سالش بود، کم کم رفت سمت یک دنیای عجیب و گنگ و استرس‌زا. فشار نازی‌ها روی یهودی‌ها بیشتر از قبل شده بود. پدرش دیگه تقریباً سر کار نمی‌رفت، سعی می‌کرد بیشتر تایمش رو خونه مراقب خانواده‌اش باشه. هر بار که آنه برمیگشت خونه، می‌دید یه تیکه از وسایل خونه‌شون غیب شده. از پدر مادرش هم که می‌پرسید، می‌گفتن اون‌ها رو دادیم به دوست و آشنا که استفاده کنن. یه مدتی گذشت و آنه هر از گاهی پچ‌پچ‌های در مورد فرار قائم شدن می‌شنید. به مرور بس جدی‌تر هم شد. پدر آنه دیگه صراحتاً از مخفی شدن و فرار میگفت. میگفت باید آماده این بشیم که هر لحظه فرار کنیم. بریم یه مخفیگاه یه جا خودمون گم و گور کنیم. حالا این مخفیگاه کجاست؟ داخل شهر، خارج شهر؟ چجوری اونجا باید زندگی کنن؟ خورد و خوراکشون چجوریه؟ تا کی باید قایم بشن؟ هیچ کسی چی نمیدونست. هیچ ایده‌ای هم براش نداشتن. یه روز زنگ در خونه رو زدن و خواهر آنه رفت در باز کرد و یهو با چشم گریون دوید بالا و گفت یه احضاریه اومده. یه احضاریه از طرف اس اس. برای کی؟ برای پدر. انگار یوها پاهاش خالی کرده بودند. میدونست که احضاریه از سمت اس اس یعنی اردوگاه، یعنی بازداشت و ناپدید شدن. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ مادر آنه سری میره خونه خانواده واندان، یکی از دوستان نزدیکشون. خانواده واندان خانواده‌ای بود که قرار بود با اینا فرار کنن و خودشون رو توی مخفیگاهی گم و گور کنن. البته اگه روزی قرار شد که این کارو انجام بدن. مادر آنه میره خونه اونا که ببینه میتونن برنامه فرار رو زودتر انجامش بدن یا نه. حالا زودتر یعنی که یعنی همین فرداش. میخواستن یه روزه تمام خونه زندگی رو ول کنن و برن. حالا تمام این ماجراها در شرایطی داشت اتفاق میافتاد که پدر آنه رفته بود عیادت یکی از دوستاش، اصلا خبر نداشت که چی داره تو خونش میگذره. دنیا داشت دور سر آنه میچرخید. به همین راحتی نمیشه واقعا آدم همچین چیزی رو حذف کنه ها. اینکه با چشم خودت ببینی که تمام اسباب اساسیه زندگی تو دونه به دونه بدی به این دوست آشنا، بعد تازه بخوای با یه خانواده دیگه تو ناکجا آباد مخفی بشی بدون اینکه هیچ پایانی هم براش تصور بکنی، بدون اینکه قراره اونجا چجوری زندگی کنی، خورد و خوراکت قراره چجوری باشه، کی قراره ازت محافظت کنه، اصلا اونجا واقعا امن هست، نازی‌ها واقعا اونجا پیداشون نمی‌کنن، تمام اینا دغدغه‌ای بود که آنه داشت. تازه به همه اینا دومی شوک رو هم اضافه کنید. اون احضاریه در واقع برای خواهرش اومده بود، نه برای پدرش، برای خواهر 16 سالش. چه برنامه‌ای ممکن بود برای یه دختر با همچین سن و سالی ریخته باشن؟ هزار جور فکر تو سرش بود. اگه برای خواهرش احضاریه اومده، احتمالاً همین روزا برای خودش میومد. آنه فهمید که احتمالاً دیگه اون شب آخرین باریه که تو تخت خواب خودش میخوابه. دمدمای صبح، طرفای 4-5 صبح، مادرش از خواب بیدارش میکنه و خانواده وسایل شخصی و مهمشون رو جمع میکنن و تا جایی که میتونن لباسایی که براشون مونده بود رو هم میپوشن. طبیعتا نمیتونستن با ساک و چمدون راه بیفتن تو خیابون دیگه، مشخص میشد دارن فرار میکنن. آنا چند تا بلیز و شلوار و جوراب رو هم پوشید و خانواده از خونه زدن بیرون. آخرین تصویری که از خونه دیدن رخت خوابای مرتب نشده و ظرفای شسته نشده صبحونه بود و گربه خونگیشون که سپرده بودنش به یکی از همسایه ها. مخفیگاهی که قرار بود برن در واقع ساختمونی بود که چسبیده بوده به شرکتی که پدر آنا اونجا کار میکرده. از داخل شرکت هم به اون مخفیگاه راه داشته. بهش میگفتن ساختمان زمیمه. وقتی که وارد ساختمون شدن آنا تازه متوجه شد که تمام مدتی که وسایلشون رو خورد خود از خونه میبردن بیرون خونه دوست آشنا نمیرفته. مستقیما میومده مخفیگاه تا اونجا رو برای زندگی جدیدشون آماده کنن. ولی از اونجایی که سر ماجرای احضاریه SS مجبور شده بودن 10 روز زودتر از برنامه برن اونجا، مخفیگاه هنوز شیدمان مرتبی نداشت. وسایل و کارتونا رو هم تلمبار شده بود. 2-3 روز طول کشید فقط تا بتونن یکم ترتمیز کنن اونجا رو. آنا در مورد مخفیگاهشون میگه اونجا مخصوصا روزهای اول خیلی با اون چیزی که ما بهش میگیم خونه فرق داشت، ولی به مرور سعی کردیم یکم درستش کنیم. دیوارای بیروح اتاقمو با پوسترای هنرپیشه‌ها یه رنگ و روی دادم. از اونجا که می‌ترسیدیم همسایه‌ها ما رو ببینن، همون روز اول با پدرم با تیکه پارچه‌ای که داشتیم پرده دوختیم و تمام پنجره‌ها رو پوشوندیم. موضوع دیگه سکوت عجیبی بود که اون ساختمون داشت. هنوز خانواده واندا نیومده بودن تا حداقل با اونا سرگرم بشن. از طرفی هم به خاطر اینکه همسایه‌های کناری صداشون رو نشنون، مجبور بودن تا اونجا که میتونن سر صدا رو به حداقل برسونن. و از همه بدتر این بود که نمیتونستم پاشون از اونجا بذارم بیرون و مشخصم نبود تا کی وضع بعد اینجوری باشه. هر چقدر مخفیگاهشون بزرگ بوده باشه و بتونن از این اتاق به اون اتاق خیلی راحت برن و بیان، ولی بازم مثل یه زندانی میموندن که اونجا گیر افتاده بودن. آنا آرزوها و نقشای زیادی برای آینده کشیده بود، ولی الان تا تموم شدن جنگ مجبور بودن اونجا بمونن و تنها کسایی که میتونستن ببینن کارمندای پدرش بودن که کار تهیه خورد و خوراک و مایحتاجشون رو انجام میدادن. یه جورایی معتمدای خانواده بودن، هرچند که این کارم خودش خیلی ریسک داشت. حالا یکم در مورد مخفیگاهشون براتون بگم. ساختمون زمیمه، جایی که توش مخفی شده بودن، همونطور که گفتم یه ساختمون چسبیده به شرکتی بود که آقای فرانک پدر آنه اونجا مدیر بود و بخشی از ساختمون اصلی همون شرکت بود. تو ساختمون اصلی که دفاتر و واحدهای اداری انبار شرکت بود، بعد از اونجا با یه راهروی راه داشت به ساختمون زمیمه که اونم خودش چند تا دفتر خالی و انبار و اتاق داشتش. 3 طبقه هم بودش. خانواده فرانک تو طبقه دوم و خانواده واندان هم توی طبقه سوم قرار بود زندگی کنن. طبقه اول هم که بهش میگفتن شاهنشین حالت دفتر و آفیس بود و بعدها اونجا جمع میشدن تا اخبار جنگ رو از تنها رادیوی ساختمون دور هم دیگه گوش بدن. ساختمون پنجرهای زیادی هم نداشت، همون چند تا رو هم نمیتونستن زیاد باز بذارن، خطرناک بود. یه دستشویی داشتن و برای حموم کردن هم مجبور بودن برن تو این اتاقای خالی و از لگن استفاده کنن. یه هفته گذشت تا خانواده واندان هم به اونا اضافه شدن. الان دیگه شبیه یه خانواده 7 نفره شده بودن. به پیشنهاد یکی از کارمندای شرکت جلوی در ورودی مخفیگاه یه کتابخونه درست کردن که امنیتشون رو مثلا بیشتر کنه. اینجوری بود که در ورودی ساختمان زمیمه از تو کتابخونه بود. اگه کسی می‌خواست وارد بشه بعد از داخل کتابخونه وارد می‌شد. یعنی این در مخفیه که تو این فیلم‌ها می‌بینید. زمانی که دوتا خانواده وارد مخفیگاه شده بودن، فشار روی یهودیای هلند خیلی زیاد شده بود. گروه گروه می‌فرستادنشون اردوگاه‌های مرگ. مواد غذایی روز به روز کمتر می‌شد. خیلی از اقلام کوپونی شده بودن. خیلی‌های دیگر رو بعد از بازار سیاه تهیه می‌کردی. خانواده فرانک و واندان پسنداز خوبی داشتن. برنامه‌شون هم این بود که فعلا خرجشون از پسندازی که دارن بدن. هرچند که جلوتر حالا بهتون میگم مجبور شدن که حتی وسایل شخصیشون رو هم بفروشن. رابطه دوتا خانواده هم با هم بد نبود. عالی نبود، ولی خیلی هم بد نبود. خانمای خونه معمولا سر ملافه و ظرف و ظروف و بچه‌هاشون گهگاه یه بحثایی می‌کردن. خانواده واندان یه پسر 15-16 ساله به اسم پیتر داشت. خیلی رو مخانه بود این پیتر. یکم تمپرور و لوس بود، از اینا که یا میگفت پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، قلبم تیر میکشه، همش رو تخت ولو بود. آن اصلا ازش خوشش نمیومد. خود خانم واندان هم از این دست آدمی بود که مرتب تو هر کاری دخالت میکرد. فضول محله بود، اظهار نظر میکرد، بعد بیشتر حرفش هم در مورد آنه بود. همش میخواست یه جوری تربیت آنه رو ببره زیر سوال، بگه اگه دختر من بودی اینجوری میکردم، اگه دختر من بودی اونجوری تربیتت میکردم. کلاً این چیزی که خیلی برای آن ناراحت کننده بود این بود که بقیه خیلی زیاد در موردش صحبت می‌کردن تو مخفیگاه. چه خانواده خودش، چه خانواده واندان. حس میکرد که همه حرفا و کاراش زیر ذره بینه. همه میخوان ازش ایراد بگیرن. همش خودشو مقایسه میکرد با خواهرش و رفتاری که بقیه با اون داشتن. اینجوری بیشترم ناراحت میشد. از همه بدترم رابطهش با مادرش بود. خودش میگه یه وقتایی به خاطر گیر دادناش و ایراد گرفتناش دلم میخواست بزنمش. به هیچ عنوان نه دوستش داشتم، نه دلم میخواست که دوستش داشته باشم. تحمل نیش و کنایه‌ای رو که مادرش میزد نداشت. به عنوان یه مادر که نگاش میکرد، حس میکرد مادری براش نمیکنه. یه وقتایی سعی میکرد فقط نکات مثبتش رو ببینه و نسبت به ایراداتش بی‌تفاوت باشه، ولی اصلا فایده‌ای نداشت. اصلا نمیتونست اون حسی که یه دختر بعد به مادرش داشته باشه رو به دست بیاره. در مقابل ولی برعکس عاشق پدرش بود. براش نمونه کامل یه آدم موفق و خانواده دوست بود. اصلا هم دلش نمیخواست ازش جدا بشه. با اینکه پدرش هم توی بحث و جدل‌هایی که آنا با خواهرش و مادرش داشت کمتر طرف اونو میگرفت، ولی بازم با این وجود حسش نسبت به پدرش تغییر نمیکرد. و این حس اینقدر قوی بود که اگه میدید پدرش خواهرش رو بغل کرده یا داره نوازشش میکنه حسادت میکرد. حتی با همون خواهرش هم خیلی اوکی نبود. سرکوف زدنهای بقیه و اینکه خواهرش رو به رخش میکشیدن مزید بر علت شده بود. کلن حس میکرد تمام کاراش زیر ذره بین و بقیه دنبال اینن که سریع ایراد ازش بگیرن و تخریبش کنن. و همین طرز فکرش باعث شده بود نسبت به آدمای اطرافش و خانوادش بدبین باشه. فقط پدرش رو قبول داشت. گفتم که قبل از اینکه بیان به مخفیگاه هم خیلی دختر مورد توجهی بود دیگه. اطرافیانش به خصوص دوستاش و هم مدرسه‌ایاش خیلی دور و برش بودن. حالا براش سنگین بود که بخواد بره زیر ذره بین و گیر دادنا و سرکوفتای بقیه رو تحمل کنه. این اعصاب خردی‌ها کنار مشکلات و سختی زندگی تو مخفیگاه بیشتر اذیت کننده می‌شد. خانواده‌ها برای یه دوش گرفتن ساده مجبور بودن یه لگن فلزی رو 7 نفره از این اتاق بکشونن اون اتاق تا بتونن دور از چش بقیه نوبتی حموم کنن. یه ترس و استرس همیشگی هم بابت این داشتن که نکنه یکی بیاد تو ساختمون و صداشون رو بشنوه، نکنه لو برن. بخش اصلی ساختمون هم خودش شرکت بود دیگه، هنوزم فعال بود. کارمندا و کارگرا هر روز داشتن میرفتن و میومدن. همش میترسیدن یکی از اونا ببینتشون و لو برن. یه بار تو مخفیگاه داشتن مثل همیشه کارهای معمولیشون رو انجام میدادن و صحبت میکردن که یهو دیدن صدای پتک و چکش میاد. نفسشون برید. خبر نداشتن که غریبه اومده تو ساختمون. گفتن دیگه تموم. صدامون شنیدن، الان لو رفتیم، میریزن هممون رو میگیرن. نگو صدایی که میومد صدای چکشکاری کارگری بوده که اومده بوده کپسولای آتش نشانی رو پر کنه و دوباره بزنه به دیوار. اول فکر کردن که آقای کلایمان که یکی از کارمندای شرکت بود که هواشون رو داشت. آقای کلایمان فکر میکردن که مثلا یادش رفته بیاد اونا رو خبر کنه. نگو کتابخونه‌ای که جلو در نصب کرده بودن این درش گیر کرده بود، باز نمیشد. این بنده خودم نتونسته بود بیاد تو ساختمون رو بهشون خبر بده. ولی شانسی که آورده بودن کسی صداشون رو نشنیده بود. غذایی که توی مخفیگاه مصرف میکردن و کلایمان براشون با کوپن‌هایی که داشتن میخرید میآورد. به خاطر جنگ و بالا رفتن قیمت‌ها مواد غذایی کوپنی شده بود. بهتون گفتم قبل‌تر. به جز اینم حدود 100 تای کنسرو انبار کرده بودن که مواقع ضروری از اونا استفاده کنن. کلن ارتباطشون با دنیای بیرون فقط و فقط از طریق کلایمان و مایک بود و هر چیزی که نیاز داشتن این دو نفر براشون تهیه می‌کردن. هر دو نفر اینا هم جز کارمندای پدر آنه بودن. از مواد غذایی گرفته تا رخت و لباس و دفتر کتاب و چیزهای دیگه. تو روزایی که تو مخفیگاه پنهون شده بودن هم خبرهای بد بیرون بهشون می‌رسید. با خبر شده بودن که خیلی از دوستا آشناهای یهودیشون رو فرستادن اردوگاه کار اجباری. شنیده بودن که یه نفر تونسته از اردوگاه فرار کنه و از شرایط فاجعه بار اردوگاه خودش رو نجات بده. فهمیده بودن که چند هزار نفر رو با هم توی این اردوگاه‌ها بدون آب و غذا نگهداری می‌کنن. پیش خودشون میگفتن وضعیت اردوگاه هلند که اینجوری باشه، وای به حال بقیه جاهای دورافتاده‌ای که یهودی‌ها رو می‌فرستن. معمولاً اخبار رو یا از مایپ و کلایمان یا از رادیو بی بی سی دنبال می‌کردن. یه بار از رادیو شنیدن که نازی‌ها واسه اینکه بتونن توی اردوگاهشون آدمای زیادی رو تو زمان کوتاهی بکشن، اونا رو با گاز مسموم می‌کنن. شنیدن این چیزا برای اونا استرس و نگرانی رو هی بیشتر و بیشتر می‌کرد. این وسط مادر آنه به خاطر استرس اعصابش ضعیف شده بود، هی بیشتر به آنه گیر می‌داد. پدرش مریض شد، تب و لرز کرد. دکتر نمی‌تونستن بیارن بالا سرش. آب قطع می‌شد، نمی‌تونستن از دستشویی چند روز استفاده کنن. خوراک اصلیشون شده بود سیب زمینی و نون. وضعیت تومخی و اعصاب خردکنی بود واقعا. تحمل همچین شرایطی برای مدت طولانی واقعا کار راحتی نیست، نه فقط برای آنه، برای هیچ کدومشون. ولی با همه اینا یه چند وقتی گذشت دلشون طاقت نیاورد. خانواده 7 نفره مخفیگاه تصمیم گرفتن که یه نفر دیگه رو هم وارد جمعشون کنن، چون هنوز انقدر جا داشتن که بتونن یکی دیگر رو اضافه کنن. ولی انتخاب یه نفر از بین تمام دوست آشنایی که داشتن نه راحت بود نه خوشایند. به هر حال کلی بالا پایین کردن و یکی از آشنایی آقای فرانک دندونپزشک بود انتخاب میشه. آنا تو خاطراتش نوشته وقتی آقای کلایمان به دیدن داسل، همین آقای دندونپزشک، رفت، خودش سر صحبت رو باز کرد و پرسید که مخفیگاهی جایی سراغ داری که بشه یه مدت اونجا پنهان شد یا نه. وقتی کلایمان بهش میگه اصلا من برای همین اومدم پیشت، از خوشحالی بال در آورده بوده بنده خدا. چند روز بعدم که وارد مخفیگاه میشه و خانواده فرانک رو میبینه خوشکش میزنه، میگه مگه شماها فرار نکرده بودید بلژیک؟ پس اینجا چیکار میکنید؟ نگو پدر مادر آنه برای رد گم کردن همه جا شایعه کرده بودن که فرار کردن بلژیک که یه وقت کسی نخواد تو خود هلند ردشون رو بزنه. داسل براشون یکم از اوضاع بیرون گفت که مدت‌ها بود ازش دور بودن. براشون تعریف کرد که ماموران اس اس با یه لیست بلند بالا هر روز در خونه‌ها رو می‌زنن و دنبال یهودی‌ها می‌گردن و دستگیرشون می‌کنن. عصر به عصر هم گروه گروه سوار کامیونشون می‌کنن و می‌فرستنشون ناکجا آباد. اوضاع بیرون اصلا خوب نبود و آدمای مخفیگاه جز معدود کسایی بودن که شانس داشتن و تونسته بودن خودشونو مخفی کنن. خلاصه اینجوری شد که خانواده مخفیگاه شد 8 نفره. روزها پشت هم میگذشت و خانواده سعی میکردن با هر بهونه‌ای که شده تلخی و استرس و سختی روزهایی که داشت میگذشت و قابل تحمل تر کنن. عیدهای مذهبی و مقدس و در حد اندازه وسعشون سعی میکردن جشن بگیرن. تولداشون به هم دیگه کادو میدادن، شده یه تیکه شکلات، یه شیشه مربا. عصرا که مجبور بودن از ترس لور نرفتن چراغا رو خاموش کنن، با دوربین وای میسادن خونه همسایه‌ها رو دید میزدن، ورزش میکردن، دور هم بازی میکردن، هر کار احمقانه ای که میشد انجام میدادند تا حواسشون از واقعیت خشنی که داشون بیرون اتفاق میافتاد پرت بشه. اون بیرون ممکن بود وقتی بچه‌ها از مدرسه برمیگردن خونه، پدر مادرشون دیگه خونه نباشن. یا آدما وقتی شب برمیگردن خونه‌شون محرموم شده باشه و دیگه نتونن واردش بشن. هفته ها گذشت، ماه ها گذشت. یک سال از وقتی که وارد مخفیگاه شده بودن گذشت. یک سال تمام. شرایط روز به روز سخت‌تر می‌شد. جیره غذای مرتب کمتر می‌شد. دیگه نون رو هم حتی داشتن از وعده غذایشون حذف می‌کردن. فقط صبح‌ها با قهوه به عنوان صبحونه می‌تونستن بخورن. یه مدت غذاشون شده بود خوراک لوبیا و بعد به جایی رسیدن که دو هفته تمام ناهارشون یا اسفناج بود یا کاهوی پخته شده با سیب زمینی. تو اوج گرما مجبور می‌شدن بخاری روشن کنن که زباله‌هاشون رو بسوزونن. نمی‌تونستن اون رو از ساختمون خارج کنن. کوچکترین جلب توجه یا سوتی ممکن بود کارگرای شرکت رو مشکوک کنه و داستان لو بره. لباسایی که این مدت میپوشیدن دیگه داشت میپوسید. حداقل بزرگترها میتونستن از همون لباسای کهنه استفاده کنن، ولی بچه‌ها به خاطر تغییر سایزشون مجبور بودن اون چند تا دونه‌ای هم که داشتن با همدیگه شریکی بپوشن. از اون بدتر این بود که مالک فعلی ساختمونی که توش قایم شده بودن اونجا رو فروخته بود و مالک جدیدم وقتی می‌خواست ساختمون رو بررسی کنه متوجه ساختمون زمینه شده بود و می‌خواست اونجا رو هم ببینه. کلایمان پدرش در اومد تا تونست بپیچونتش. تمام این مدت با هر صدایی که از تو ساختمون اصلی میشنیدن تن و بدنشون میلرزید. شبا تا صبح از صدای تیراندازی و بمبارون خوابشون نمیبرد. نوردهای هوایی آلمان و انگلیس رو یه وقتایی تو آسمون قشنگ میتونستن ببینن. همش منتظر خبر حمله نهایی انگلیس به آلمان بودن تا بالاخره شر این جنگ از سرشون کم بشه. هزار جور فکر و خیال میزد به سرشون. اگه کسایی که دارن کمکشون میکنن رو بگیرن چی؟ اگه تصمیم بگیرن خودشون قایم بشن اون وقت تکلیف ما چی میشه؟ اگه یکیمون مریض بشه بعد چیکار کنیم؟ غذا رو چیکار کنیم؟ اون وسطایی که از کارمندای انبار که کمکشون میکرد و اخبار بیرون رو براشون میآورد به خاطر سرطان خونه نشین شد. یکی از کمکاشون از دست دادن. زندگی در همچین شرایطی کم کم حتی داشت رابطه‌شون با همدیگر هم تحت تاثیر قرار میداد. تو کمد داسل تخم مرغ و مربا و یه ذره غذا پیدا کرده بودن که دور از چشم اونا میزد به بدن. و این برای کسایی که بهش پناه داده بودن واقعا ناراحت کننده بود. با کوچکترین موضوعی از هم ناراحت می‌شدن و بحث می‌کردن. تیکه می‌انداختن به هم، نیش و کنایه می‌زدن. سر میز غذا سعی می‌کردن تا جایی که می‌تونن کمتر حرف بزنن که بحث و جدل پیش نیاد. خانواده فرانک، یعنی خانواده آنه، فکر می‌کردن که خانواده واندان دارن از گوشت و بقیه مواد غذایی می‌زنن و سهم بیشتری برای خودشون برمی‌دارن. مرتب با هم قهر می‌کردن، دوباره به بهونه‌های مختلف دور هم جمع می‌شدن و سعی می‌کردن شرایطو بهتر کنن. واقعا کی میتونه بار روانی همچین زندگی رو تحمل کنه؟ هیچکی. برای اونا به خصوص آنه دیگه تنها تفریح و سرگرمیشون کتاب خوندن و رادیو گوش کردن شده بود. توی یکی از بدترین روزایی که داشتن چندین و چند بار صدای آژیر خطر بلند شد. حمله هوایی بود. انگلیس‌ها داشتن قسمت‌های مختلف شهر رو از فرودگاه گرفته تا بندر و ساحل رو بمبارون می‌کردن. با هر بمبی که می‌افتاد تمام ساختمون می‌لرزید. واقعا هیچ ایده‌ای نداشتن که اینجور وقتا باید چی کار کنن. نمیتونستن فرار کنن برن تو خیابون، نه لرزش‌های ساختمون و ترس اینکه هر آن ممکنه همه چی رو سرشون خراب بشه امونشون میداد. نمیتونستن از ترس واکنش طبیعی نشون بدن، داد بیداد کنن، حتی ممکن بود لو برن دیگه. شب که آنه میخواست بره بخوابه هنوز زانوهاش از ترس میلرزید. تحمل بلاهایی که داشت سرشون میومد برای یه دختر 14 ساله اصلا راحت نبود. و شاید همین نوشتن خاطراتش بود که اونو سرپا نگه می داشت. تو اون روزها فاصله غم و شادی شاید چند ساعت بود. ممکن بود تمام روز صدای بمبارون و اخبار آزار و اذیت و کشتار یهودی ها تن و بدنشون رو بلرزونه، ولی بلا فاصله شنیدن یه خبر خوب از رادیو مثل کنارگیری موسولینی از قدرت تو ایتالیا و پیشروی های انگلیس و اشغال سیسیل امید به تموم شدن جنگ و توشون زنده کنه و دوباره حال و هواشون رو عوض کنه. و این ماجرا هی تکرار می شد، هی تکرار می شد. خبر بد، خبر خوب، خبر بد، خبر خوب. و نتیجه چی بود؟ فقط یه روح ترک خورده، یه ذهن آشفته که دوست داشت سیگنال های مثبت رو بگیره، ولی می دید هنوز شرایطشون همون جهنمیه که بوده. اون شبا یکی دوباری هم دوز زده بود به انبار رو سعی کرده بود وارد ساختمان اصلی بشه. گرونی و کمبود مواد غذایی باعث شده بود دوز خیلی زیاد بشه. یکی از کارگرای انبار هم به ساختمان زمیمه شک کرده بود و همش دنبال این بود که بیاد اونجا سرک بکشه. شده بود قوز بالا قوز. هشتم سپتامبر 1943 از رادیوی خبر خوب شنیدن. ایتالیا تسلیم شده بود و انگلیس‌ها نیروهاشون رو توی ناپل پیاده کردن. ولی هنوز شمال کشور دست آلمان ها بود و همه از خیانت پادشاه ایتالیا به آلمان حرف می زدن. این برای خانواده مخفیگاه خبر خوبی بود. نشونه این بود که احتمالاً جنگ داره تموم میشه. ولی شرایط خودشون داشت بدتر می شد. پول خانواده واندان ته کشیده بود و مجبور شده بودن دارایی های با ارزششون رو برای فروش بذارن. دوچرخه پیتر، لباس های پوست خانم واندان، خلاصه هر چیزی که می شد پول بشه. اتفاقا از فروش لباسای خانم واندان پول خوبی هم درآوردن، ولی نذاش یک قرون از اون پول و خرج روزمرگی و نیازهاشون بکنن. همشو قایم کرد برای روزهای بعد از جنگ. دعوای زن و شوهر سر این پول انقدر بالا گرفته بود که پدر مادر آنه تو پله‌ها منتظر بودن که اگه درگیری فیزیکی پیدا کردن سری برن جداشون کنن. هرچی که بیشتر میگذشت بحث کمبود مواد غذایی و تقسیم اون به چالش جدی‌تری تبدیل می‌شد. خانواده فرانک و خانواده واندان سر تقسیم گوشت و حتی این اواخر دیگه سیب زمینی هم با هم به مشکل برخورده بودند. گوشتی که خانواده واندان برای خودش برمی‌داشت گوشت چربیداری بود که ارزش بیشتری هم داشت دیگه طبیعتاً. سیب زمینی هم که اونا برمی‌داشتن پوست‌کنده و ترتمیز و خیلی سالم بود. ولی برای خانواده فرانک گوشت نسبتاً کیفیت پایین‌تر و سیب زمینی پلاسیده رو می‌ذاشتن. خیلی از چیزای اضافه‌ای هم که به پناهگاه می‌رسید نصیب خانواده واندان می‌شد. زندگی تو مخفیگاه برای دختری در سن و سال آنه درگیری‌های ذهنی دیگه هم به وجود آورده بود. مثلا کنجکاوی‌های جنسی که بارها بارها تو ذهنش مرور می‌شد. تا اون موقع چه تو مدرسه و چه تو خانواده زیاد فرصت صحبت کردن درباره این مسائل پیش نمی‌اومد. اما از وقتی که به مخفیگاه اومده بودن چند بار با پدر مادرش در این مورد صحبت کرده بود. یعنی در واقع اونا بودن که سر صحبت باش باز کرده بودن که بیشتر هم حالت نصیحت داشت. خود آنم چند بار بین صحبت‌های افراد مخفیگاه یه چیزایی در مورد غرایز جنسی و این چیزا شنیده بود. حالا شما اینا رو بذار کنار حس تنهایی مفرطی که آنه داشت. و تنها کسی که میتونست از نظر سنی و احساسی باهاش رابطه برقرار کنه کی بود؟ پیتر. یعنی همون پسر لوس و گند دماغ و نچسب خانواده واندان. تنهایی و کنجکاوی آنه اونو سوق داد سمت کسی که ازش متنفر بود. یه بار وقتی که پیتر تو اتاقش داشت جدول حل میکرد، آنه خیلی شیک رفت تو اتاقش و درست روبره اون نشست پشت میز و شروع کرد جدول حل کردن. تمام این مدت هم پیتر با یه حس خجالتی داشت بهش نگاه میکرد و حتی لحظه ای هم سعی نکرد کار اشتباهی بکنه، هیچ حرفی هم نزد که حس بدی بخواد به آنه دست بده. جدول حل کردنش هم که تموم شد هیچی نگفت، بلند شد رفت اتاق خودش. حتی روز بعدم که آنا خواهرش با پیتر در مورد جنسیت گربه مخفیگاه صحبت می‌کردن، پیتر بدون اینکه بخواد کارش ناشایستی از خودش نشون بده، خیلی عادی گربه رو بغل کرد و نر بودن اون رو بهش نشون داد و این برای آنا خیلی حس خوبی بود. تونسته بود بدون دلهور و استرابی بخشی از کنجکاوی‌های ذهنیش رو ارضا کنه. روزهای بعد مرتب اخبار حمله نهایی انگلیس تو روزنامه‌ها چاپ می‌شد. همه جا حرف از این بود که واکنش آلمانی‌ها نسبت به این حمله چجوریه. چون شایع شده بود که گوبلز وزیر تبلیغات نازی‌ها گفته بود که آلمان‌ها از هر جایی که عقب نشینی کنن هیچ چیزی برای دشمنانشون باقی نمیذارن. مثلا شایع شده بود که در صورت عقب نشینی اونها از هلند آمستردام رو غرق می‌کنن. این خبرها انقدر روی اونا تأثیر گذاشته بود که به این فکر می‌کردن که برای خودشون یه قایق دست و پا کنن. به این فکر می‌کردن که بعد از عقب نشینی آلمان‌ها بعد چیکار کنن؟ تو مخفیگاه بمونن، لباس مبدل بپوشن، فرار کنن؟ اگه تو مخفیگاه بمونن و آب و برق قطع بشه چیکار کنن؟ چجوری غذا بپزن؟ کلی سوال و درگیری ذهنی داشتن. یه چند روزی از جدول حل کردنهای پیتر و آنه گذشت و آنه حس کرد که پیتر یه جور خاصی به اون نگاه می‌کنه. هر بار که چشمش به چشم پیتر می‌افتاد می‌دید که داره اون رو نگاه می‌کنه. به بهونه مختلف سر صحبت با آنه باز میکرد، از هر چیزی حرف میزد، از روزه قبل از مخفیگاه و دعوایی که میکرد خالی میبست و آنه هم کیف میکرد. یکی دوباره مادر آنه اونو فرستاد به انبار که برای غذا سیب زمینی بیاره. انبارشون جایی بود که آنه وقتی میخواست بره اونجا بعد از اتاق پیتر رد میشد، از اتاق زیر شیروانی، و همین بهونه شد که زمان بیشتری با هم صحبت کنن. از هر چیزی صحبت میکردن، از جنگ و آموزش زبان فرانسوی و تغییر دین و شرایط بیرون مخفیگاه و خلاصه نیت که صحبت کردن باشه دیگه مهم نیست در چی حرف میزنی، در مورد جرز دیوارم صحبت میکنی، موضوع اصلا دیگه این وسط اهمیت نداشت. چند باری هم آنه دفتر خاطراتشو برای پیتر باز کرد و چند تا از داستانایی که تو این یک سال و نیم نوشته بود براش خوند. یک سال و نیم گذشته بود، دقت کردید دیگه؟ از اون موقع بعد آنه به هر بهونه‌ای میرفت بالا پیش پیتر. کم کم داشت یه نوع حس پشتوانه، یه حمایت به دست می آورد و این حس انقدر قوی شده بود که آنه توقع توجه خیلی زیادی از پیتر داشت. توقعی که خیلی هم به جا نبود. خیلی وقتا کم بودش باعث آزارش میشد. تمام فکر و ذکرش شده بود پیتر. شب موقع خواب انقدر بهش فکر میکرد تا خوابش ببره. آنه تو خاطراتش میگه من و پیتر خیلی شبیه همیم. برای اینکه هیچ کدوممون مادر نداریم. مادر پیتر که فقط دنبال لاس زدن با دوسل و کارمندای شرکته، مادر منم با اینکه زن زندگیه ولی اصلا حس مادرانه نداره. هنوز جفتمون برای مقابله با سختی‌های زندگی ضعیفیم. پیتر خیلی تو خودش و افکارش غرق میشه. خیلی سعی میکنه خود واقعیشو مخفی کنه. من دلم میخواد زودتر بهش برسم ولی نمیدونم کی و چه جوری قراره این اتفاق بیفته. آنه هر روز هر لحظه میخواست خودشو بهش نزدیک کنه ولی از طرفی هم نمیتونست جلب توجه کنه. میرفت تو اتاق پیتر که باش وقت بگذرونه ولی اون میرفت هیزم میشکست. نه اینکه از عمد این کارو کنه یا بخواد فاصله بگیره ها. موضوع این بود که برای آنه همه چه خیلی سریع داشت پیش میرفت. از پیتر بیشتر و بیشتر میخواست. پیتر تازه داشت باهاش صحبت میکرد و سفره دلشو باز میکرد. ولی تو ذهن آنه تبدیل شده بود به یه پسر با ملاحظه و معرکه که نمیشد از هم صحبتی باش لذت نبرد و عاشقش نشد. یه مدت بعد بازم چند تا اتفاق تو ساختمون افتاد که باعث نگرانی همه شد. اول اینکه دوباره دو زد به ساختمون و این دفعه به انبار ساختمون زمینه. موضوع نگران کننده این بود که هیچ اثری از ورود به زور به ساختمون نبود و این یعنی کلید ورود به ساختمون یکی داشتش. و تمام ترسشون این بود که یکی دیده باشتشون رو لوشون داده باشه. چند شب بعدم موقعی که می‌خواستن بخوابن، یکی از تو ساختمون کناری با مشت می‌کوبید به دیوارهای اتاقای مخفیگاه. تازه اوضاع بدتر هم شد. کسی که کوپن‌های مواد غذایی خانواده رو تهیه می‌کردن دستگیر شدن. دیگه خبری از کوپن چربی و روغن و این حرفا نبود. حتی برای اینکه تو مصرف نون صرفه‌جویی کنن، اون از وعده صبحونه‌شون هم حذف کردن. غذایی که مجبور بودن با کلم درست کنن بوی تخم مرغ فاسد میداد. ذخیره سیب زمینی‌هاشون هم به خاطر فاسد شدن داشت از بین می‌رفت. ولی با این وجود هر کدومشون سعی می‌کرد اون یکی رو دلداری بده. مثلا آقای واندا میگفت همین که سیگار داشته باشم بکشم برام کافیه. مادر آنه میگفت غذا چه اهمیتی داره، مهم اینه که جنگ رو به پیش رفته. پدر آنه میگفت مهم اینه شرایط سیاسی رو به بوده، من با آینده خیلی خوشبینم. ولی قطعا همشون میدونستن که این حرفا فقط برای دلداری دادن زده میشه و همه میدونستن که تو چه شرایطی دارن زندگی میکنن. آنه هر وقت فکرش درگیر میشد و دنبال آرامش میگشت میرفت اتاق زیر شیروانی. بعد شام تو تاریکی کلی با پیتر حرف میزد. صحبتاشون بیشتر جنبه درد و دل کردن داشت. مثلا پیتر بهش میگفت ما اصلا همدیگر نمیبوسیم. چی بشه که مثلا روز تولدی، جشنی، چیزی همدیگر رو ببوسیم؟ یا آنه از گیرایی که مادرش میداد میگفت. از اینکه حس مادرانه بهش نداره این حرفا. اما آنه هنوز کنجکاوی های جنسی خودش رو داشت. میخواست جواب سوالاتش رو از پیتر بگیره. چیز زیادی در مورد قاعدگی نمیدونست با اون سنش. در مورد زایمان اطلاعاتی نداشت. تا قبل اینکه با پیتر حرف بزنه فکر میکرد که همه بچه ها رو از شکم مادر میارن بیرون و در مورد زایمان طبیعی هیچی نمیدونست. در مورد بلوغ مرده و خلاصه هر چیزی که تو ذهنش بود از پیتر میپرسید. اونم خیلی عادی جوابشو میداد. البته بماند که این رفت آمدهای شبونه با اتاق پیتر باعث شده بود که مجبور باشه متلکای این و اون رو تحمل کنه. ولی اصلا براش مهم نبود. مهم پیتر بود. و چیز دیگه هم که این وسط خیلی براش اهمیت داشت، حمایت خواهرش از رابطه و دوستیش با پیتر بود. اونم در شرایطی که خواهرش هم یه مدت عاشق پیتر شده بود. یواش یواش این دید و بازدیدها با مخالفت مادر آنه روبرو شد. قضیه این بود که خانم واندان از مادرش خواسته بود که جلوی بالا رفتنهای دخترش رو بگیره. اما پدرش نظر دیگه ای داشت. اون بهش گفته بود اگه فکر میکنه صحبت کردن با پیتر حالش رو خوب میکنه، من مشکلی باش ندارم. آنم اصلا براش مهم نبود که بقیه چی میگن. شیفته و دیوونه پیتر شده بود. تو ظاهر اصلا چیزی نشون نمیداد. از اون آدمایی بود که در ظاهرش چیزی بروز نمیداد. ولی تک تک کارهای پیتر رو زیر نظر داشت. همه رو. کاملا دیگه میشه گفت عاشقش شده بود. شاید همین عشق عاشقی بود که خبرهای بد بیرون براش قابل تحمل تر میکرد. اوضاع فاجعه بود. بمبارون شدید انگلیسا هنوز نتیجه خاصی نداشت و آلمان‌ها مردهایی که میتونستن به جنگن رو با خودشون به زور میبردن خط مقدم. دوزی بیداد میکرد. یهو میدیدی چند تا بچه میریختن شیشه های یه خونه رو میآوردن پایین و دوزی میکردن. بعد صابخونه از ترس اینکه بقیه مال و اموالش سرقت نره جرئت نمیکرد از خونش بیاد بیرون که یه وقت بقیه خونش هم خالی نکنن. تو روزنامه پر از آگهی‌های مژدگانی برای فرشای ایرانی و دوچرخه و ماشینای سرقت رفته بود. و تنها نکته مثبتی که این مشکلات قحطی ها داشتن این بود که فشار روی دولت دست نشونده نازی ها و خرابکاری علیه اونا بیشتر می شد. هرچند که اینا هم باز خودش خیلی نتیجه خاصی نداشت. الان که به اینجای داستان رسیدیم 21 ماه از مخفی شدن اونها داره میگذره. الان شرایط غذایشون جوری شده که یهو میبینین یک روز تمام ترشی کلم میخورن. دیگه خبری از سبزیجات نبود. غذای اصلی کلم بود و سیب زمینی. حالا کلم پخته شده باشه، ترشی کلم باشه، پوره سیب زمینی باشه، سرخ شده باشه. خطر ورود افراد غریبه هم هنوز بیخ گوششون بود. یه شب پیتر اومد طبقه پایین که خانواده فرانک بودن. از پدر آنه خواست که برای خوندن یه متن انگلیسی بیاد کمکش کنه. از طرز حرف زدنش معلوم بود که یه چیزی شده. دخترها که سرک کشیدن دیدن پیتر و آقای فرانک و واندان و داسل دارن میرن سمت انبار ساختمون. نگو یکی اومده در باز کرده اومده تو انبار. آقای واندان سری داد زد پلیس که دزدار فراری بده که نخوام بیان داخل ساختمون. دزدار که فراری دادن تا جلوی در رفتن دنبالشون که دیدن یه زن و مرد چراغ قوه به دست جلوی در وایسادن و باهاشون چش تو چش شدن. دیگه نفهمیدن چی شد که سری درو بستن و برگشتن تو ساختمون. جیکشون در نمیومد. فردا این روز دیدن دوباره از پاگرد ساختمون صدا میاد. انگار یکی داره سعی میکنه کتابخونه که جلوی در ورودی گذاشتن رو جابجا کنه ولی نمیتونست. پیش خودشون گفتن دیگه تمومه. الان گشتاپو میریزه همشونو میگیره. بعد یهو انگار سر صدا خوابید و همه جا دوباره سکوت شد. جرئت نداشتن برن دستشویی. همشون مجبور شدن نوبتی از لگن پیتر استفاده کنن. اون شب از ترس به زور خوابشون برد. تا نزدیکای 3-4 صبح پیک رو هم نذاشته بودن. داشتن نقشه میکشیدن که اگه پلیس اومد سراغشون چجوری مثلا بتونن رازشون کنن که بذارن همونجا پنهان باشن. یا اگه نازی ها اومدن یه جوری با پول و رشوه خودشون رو نجات بدن. یکیشون میگفت بعد رادیو رو از بین ببریم. اون یکی میگفت آره کتاب خاطرات آنه رو هم بعد بسوزونیم. اون تو کلی چیز میز در مورد زندگیمون نوشته. خلاصه دلشون هزار راه رفت و هزار جور فکر و خیال کردن. پلک رو هم نداشتن تا صبح که کلایمان اومد و داستانو براشون تعریف کرد. اون شب واقعا دزد زده بوده به انبار و سعی کرده بود که وارد ساختمون اصلی هم بشه. ولی وقتی اون زن و شوهر چراغ قوه به دستو دیدن فرار کردن. اونا هم رفتن پلیسو خبر کردن. در واقع اون شب پلیس تو پشت کتابخونه، پشت در ورودی مخفیگاه اونا اومده بوده ولی لو نرفتن. چه شانسی بزرگتر از این واقعا. اگه پلیس پیداشون میکرد قطعاً میتونید حدس بزنید که چه بلایی سرشون میومد دیگه. چند شب بعد از این اتفاق آنا و پیتر مثل شبای دیگه تو اتاق زیر شیونی و رو به پنجره نشسته بودن و از ستاره ها و طبیعت و کوه و جنگل و هر چیزی که نزدیک به 2 سال بود از دیدنشون محروم بودن حرف میزدن. اتاق زیر شیونی و پنجره اون تنها جایی بود که میشد چند ساعتی تو تاریکی شب بدون ترس پنجره رو باز کرد و آسمون شب رو دید. کنار هم، دست دور گردن هم، با کلی حس خوب. ذهنشون رو کاملا از اتفاقات بد و عجیب غریبی که براشون افتاده بود خالی کرده بودن. پیتر با موهای آنه بازی میکرد و گردنش رو ناز میکرد. انگار تمام حسای خوب دنیا اون لحظه خلاصه شده بود اونجا. و درست همون لحظه اولین بوسه ای رو که آنه مدت ها منتظرش بود از پیتر گرفت. دقیقا از اون شب زندگی تو مخفیگاه برای آنه معنای جدیدی پیدا کرد. دختری که شبها با گریه میخوابید، از سرزنش و سرکوفهای بقیه زندگیش تلخ شده بود، حالا یه همدم تازه، یه انگیزه تازه، یه جون تازه پیدا کرده بود. اینقدر زغزده شده بود که رف از پدرش پرسید که رابطه دختر 14 ساله با یه پسر 17 ساله ایرادی داره یا نه. واقعا همچین چیزی پرسیدا. خیلی شیک به پدرش در مورد صمیمی‌تر شدن رابطه‌اش با پیتر گفت. پدرش تا اون موقع فکر میکرد رابطه اون دوتا با هم یه دوستی ساده و معمولیه. کلی نصیحتش کرد که مراقب رفتارش باش و تو شرایط مخفیگاه کار اشتباهی نکن و ازش هم خواست که کمتر بله بالا. ولی آنا قبول نکرد. اون فکر میکرد اگه حرف پدرش رو گوش بده یعنی دهنکجی کرده به تمام اون حس خوبی که پیتر این چند وقت بهش داده بود. و کاری انجام داد که فکر میکرد تو مهارت داره، یعنی نامه نوشتن. یه نامه بلند بالا برای پدرش نوشت و از تمام سختی‌هایی که تو این چند ماه کشیده بود گفت. رفتار و سرکوف زدن‌های خانواده رو هم به پدرش یادآور شد و گفت الان دیگه حس می‌کنم که پشتوانه دارم. یه نفر دارم که بهش تکیه کنم و سختی‌هایی که کشیدم و کنارش فراموش کنم. دیگه نیازی به حمایت شما ندارم. آنه این نامه رو نوشت و پدرش هم نامه رو خوند و دلخور شدن و گریه کردن پدر همان و گریه کردن آنه همان. پدرش گفت هیچ وقت فکر نمی کردم که با تمام این زحمت هایی که برات کشیدیم، با تمام سختی هایی که تحمل کردیم تا تو امنیت باشی، اینقدر در حق ما کم لطفی کنی. نامه آنه اون تأثیری که فکر می کرد رو پدرش نذاشته بود. آنه فکر می کرد با این نامه می تونه خودش رو پیش پدرش قدرتمند و سرسخت نشون بده، ولی بیشتر باعث دلشکستگی پدرش شد. هرچند که این موضوع هم باعث نشد که بخواد طعم دلچسب اولین بوسه زندگیش تو اتاق زیر شیونی فراموش کنه و دیگه نره اونجا. آنا توی بخشی از خاطراتش از تفکرات و بدبینی‌های زیادی که علیه یهودی‌ها بین مسیحی‌های هلند رواج پیدا کرده بود نوشته. میگه مسیحی‌ها فکر می‌کردن که یهودی‌ها مخفیگاه و اسرار اونا رو به آلمان‌ها لو میدن. کسایی که بهشون کمک می‌کنن تحویل آلمان‌ها میدن. آنه میگه از کجا معلوم که همه اینا کار یهودی‌ها باشه؟ اصلا از کجا معلوم اگه یه مسیحی جای اون یهودیه بودم همین کارو نمی‌کرد؟ هلندی‌ها می‌خواستن بعد از جنگ یهودیایی که از آلمان فرار کرده بودن برگردن آلمان. آنه میگه من هیچ وقت این زربان مثلا قدیمی رو نفهمیدم که میگه کار یه مسیحی به خودش مربوطه ولی کار یه یهودی به همه یهودی ها. از این ور اونورم بهشون خبر رسیده بود که چند تا خانواده یهودی که مخفی شده بودن رو به همراه کسایی که بهشون کمک میکردن بازداشت کردن و فرستادن سمت اردوگاه مرگ. ولی همه سعی میکردن خودشون رو آروم کنن. همش میگفتن انگلیس این شهر رو بگیره تمومه، روسیه تا فلانجا پیشروی کنه جنگ تموم میشه، الان آلمان از فلانجا عقب نشینی کنه ما آزادیم. ولی اینا فقط حرفایی بود که میزدن تا خودشون رو آروم کنن. شرایط هنوز مثل قبل رو به بدتر شدن میرفت. نه اینکه ثابت بمونه ها، روز به روز بدتر میشد. چون یکی از کسایی هم که به جرم حمایت از یهودیا گرفته بودن، یکی از همونایی بود که به اینا هم کمک میکرد، براشون مواد غذایی میخرید. واسه همین تصمیم گرفتن که دیگه کلن صبحونه رو از وعده غذایشون حذف کنن. همین جوری وعده‌هاشون جوری نبود که بخوان یه دل سیر غذا بخورن. حالا بعد یکی از وعده‌های اصلی غذایشون هم حذف می‌کردن. ولی به هر حال 6 ژوئن 1944 بالاخره اون خبر مهمی که منتظرش بودن رو از بی بی سی شنیدن. حمله نهایی و بزرگ شروع شده بود. رادیو بی بی سی به زبان‌های مختلف این خبر رو از همه جا اعلام کرد. تمام امیدی که افراد مخفیگاه از دست داده بودن بهشون برگشته بود. هواپیمای انگلیسی روزانه چندین تن بمب رو سن آلمان‌ها می‌ریختند. روسیه هم تونسته بود چند تا شهر رو از نازی‌ها پس بگیره. هر روز خبرهای جدیدتر و بهتری بهشون می‌رسید. انگلیس‌ها وارد فرانسه شده بودند. پیشروی نازی‌ها متوقف شده بود. از چند تا شهر مهم هم عقب نشینی کرده بودند. بهترین خبری هم که شنیدند سوء قصد جان هیتلر بود. آسیب جدی بهش نرسیده بود ولی همین اتفاق قشنگ نشون میداد که شرایط جنگ اصلا به نفع آلمان ها پیش نمیره. تمام اینا برای آنا خانوادهش یعنی شروع آزادی و خلاص شدن از 2 سال زندگی پنهانی و ترس و استرس و گرسنگی. شاید باورش سخت باشه ولی روزهایی که خبر حمله نهایی رو داشتن دنبال میکردن فکر میکنید غذاشون چی بود؟ توت فرنگی. چند تا جعبه توت فرنگی بهشون رسیده بود و یه بار با نون می‌خوردن، یه بار پوره درست می‌کردن باهاش، یکمشو مربا کردن خوردن. ولی پیشروی متفقین و خبرهای خوبی که می‌شنیدن تحمل این سختی‌های آخر رو براشون راحت‌تر می‌کرد. دیگه تقریبا احتمال می‌دادن که تا آخرای سال 1944، یعنی تا چند ماه دیگه و وقتی که آنه میشه 15 سالش، بتونن از مخفیگاهشو بیان بیرون. آخرین روزی که آن خاطراتش رو نوشت 1 اوت 1944 بود و از احساسات و عقاید و حالتهای خودش گفت. از حس سرزندگی و شوخ طبعی و نشاطش، از اینکه با اشوه‌گری و لوندی میتونه دل هر پسری رو ببره و در این حال هم میتونه کاملا درونگرا باشه و در مواقعی که نباید احساسش بروز نده. میگه من همش مجبورم بگم و بخندم و لودگی کنم تا کسی فکر نکنه دارم نقش بازی میکنم. انگار منظورش اینه که آنه تا وقتی که میگه و میخنده و شوخی میکنه حالت عادی داره، خوبه. اگه اینجوری نباشه یعنی داره خودشو میزنه به موش مردگی، داره نقش بازی میکنه. آنه خاطراتش اینجوری تموم میکنه: در دلم گریه میکنم و به خود میگویم میبینی تو چنین موجودی میشوی. عقاید منفی، نگاه‌های یأس‌آلود، قیافه‌های تمسخرآلود و آدم‌هایی که دوستت ندارن محاصرت کردن. فقط به دلیل اینکه نصیحت‌های نیمه بهتر خودت رو گوش نمی‌دهی. باور کن دلم می‌خواد به او گوش بدهم ولی بی‌فایده است، چون اگر آرام و جدی باشم همه فکر می‌کنن دارم نقش بازی می‌کنم و مجبور می‌شوم خودم را با شوخی و خنده سرپا نگه دارم. خانواده فرانک و خانواده واندان تنها خانواده‌های یهودی نبودند که در طول مدت جنگ جهانی دوم از ترس نازی‌ها رو آورده بودند به زندگی پنهانی. هزاران نفر دیگه مثل اونها بودن و یکی از معروفترینشون هم یهودی‌هایی بودن که چندین ماه تو فاضلاب‌های یکی از شهرهای اوکراین زندگی کردن. آخر سر هم نه به دست هیتلر و آلمان‌ها، بلکه بعد از پایان جنگ و توسط سربازان روس کشته شدن. صبح روز 4 اوت 1944، چند ماه قبل از پایان جنگ، بین ساعت 10:30 صبح ماشینی جلوی ساختمان شماره 263 نگه داشت و یک گروهبان اس اس به همراه 3 پلیس هلندی از اون پیاده شدن. یک کسی یه جایی مخفیگاه رو لو داده بود. هر 8 نفر اعضای خانواده فرانک و واندان همراه کلایمان و کوگلر، 2 نفر از کارمنده شرکت که تمام این 2 سال کمکشون میکردن، بازداشت شدن. کوگلر و کلایمان کارمنده شرکت رو فرستادن به یه زندانی توی آمستردام. کلایمان به خاطر مریضی چند ماه بعد آزاد شد و تا آخر عمر، تا سال 1995، تو آمستردام زندگی کرد. کوگلر هم یک سال بعد وقتی برای بیگاری میفرستادنش آلمان فرار میکنه و بعدها مهاجرت میکنه کانادا و سال 1989 تو تورنتو میمیره. بقیه کسایی هم که بهشون کمک میکردن شناسایی نشدن یا حداقلش اینه که دستگیر نشدن. اما 8 نفر خانواده مخفیگاه رو اول میفرستن به زندانی تو آمستردام و از اونجا منتقلشون میکنن به یک اردوگاهی تو شمال هلند که مخصوص یهودیا بود و تو بهبهه‌های پایان جنگ فرستاده میشن به جایی که بیرون اومدن ازش به همین راحتی ها نبود. اردوگاه مخوف و نفرین شده آشویتز تو لهستان. آقای واندان فقط چند روز قبل از برچیده شدن اتاقهای کشتار با گاز کشته میشه. همسرش خانم واندان از آشویتز به 2 یا 3 اردوگاه دیگه منتقل میشه و تو این جابجایی ها میمیره. پیتر واندان تنها همدم و دوست آنه در مخفیگاه، در راهپیمایی معروف و بزرگ مرگ که برای تخلیه آشویت از سمت نازی‌ها صورت گرفته بود، مرد. فقط و فقط 3 روز قبل از آزادسازی اردوگاه. آقای داسل، دندونپزشک مخفیگاه و هم اتاقی آنه، در یکی دیگه از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها کشته شد. خانم فرانک، مادر آنه، ژانویه 1945 در آشویت از گرسنگی مرد. و اما آنه و خواهرش. آنه و خواهرش از آشویتز به برگن بلسن منتقل میشن. زمستان 1945 به خاطر وضع فاجعه بار بهداشتی و شیوع تیفوس توی این اردوگاه چند هزار نفر مردن، از جمله آنه و خواهرش. جسدشون هم توی گروهای دست جمعی اردوگاه دفن شد. این اردوگاه چند هفته بعد از شیوع تیفوس به دست انگلیس آزاد شد. آنها و خانوادش فقط چند هفته کم آوردن تا نتیجه تمام سختی‌هایی که در تمام اون 2 سال اسارتی که تو مخفیگاه کشیدن رو ببینن. تنها بازمانده این خانواده 8 نفره پدر آنه بود که بعد از آزادسازی آشویتز توسط روس‌ها برگشت به آمستردام و سال 1953 با زنی که یکی از بازمانده‌های آشویتز بود ازدواج کرد و تا زمان مرگش، یعنی سال 1980، در شهر بازل سوئیس زندگی کرد و تمام تلاشش رو برای اون چیزی که آنه آرزو شد داشت و براش برنامه‌ریزی کرده بود انجام داد، یعنی چاپ خاطرات دخترش آن فرانک. آنچه شنیدید 35 اپیزود رافکست بود که مرداد 1400 منتشر شده. این اپیزود رو به دوستانتون معرفی کنید و با نقد و نظرهاتون منو در بالا بردن کیفیت رافکست کمک کنید. اگر هم دوست داشتید میتونید از طریق لینک هامی باش از پادکست حمایت مالی کنید. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست از جمله سایت رافکست بشنوید. شبکه‌های اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید و یادتون نره که لطفاً خواهشان ماسک بزنید. دمتون گرم.